بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 11 از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. در ادامه آیاتی که در جلسات قبل به آن پرداختیم در این زمینه که برخی از انسانها ادعای ایمان دارند و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، ولی حقیقتا این ادعا پوچ و تو خالیست و از عمل خالیست. به همین دلیل الله متعال فرمود و ما هم به مؤمنین، آنها مؤمن نیستند و آن ادعای را که کردن پروردگار از آنها نفی کرد. سپس فرمود یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینها بارایی که در پیش گرفتند به گمان خودشون میخوان الله متعال و کسانی که ایمان آوردن را فریب بدهند، ولی حقیقت مسئله اینه که جز اینکه خودشون را فریب بدهند و گول بزنن کار دیگری را انجام نمیدهند، ولی متوجه این مسئله نیستند. تا اینکه فرمود در قلب آنها بیماری نفاق وجود دارد، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، و به مرور زمان این بیماری رشد کرده و لهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، و عذاب دردناکی برای آنها در مقابل آن دروغهایی که میگن. تا اینکه رسیدیم به این آیه، آیه 11، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی که به این گونه انسانها گفته میشه که در زمین فساد نکنید. لا تفسدوا فی الارض، منظور از فساد چیست؟ فساد شامل دو نوع فساد معنوی، یعنی فساد ایمانی و همون شرک باشه، و همچنین فساد حسی میشه، یعنی آن خرابکاری هایی که در زندگی ممکنه به وجود بیاد و نظم و ترتیب زندگی مردم به هم بخوره. در مورد اولیش، الله متعال تمام بندگانش رو بر اساس فطرت توحید آفریده و این مسئله هم در سوره روم آمده، فطرت الله التي فطر الناس عليها، و هم در حدیث صحیح است پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که اینی خلقت عبادی کلهم حنفا، من بندگانم را همهشان را زمانی که می آفرینم و به دنیا میان بر اساس فطرت هستند. و یا اینکه در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کل مولود یولد علی الفطره، هر فرزندی بر اساس فطرت به دنیا میاد، فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، و این پدر و مادر هستند که این فرزندی که بر اساس توحید و بر اساس صفحه پاک و سفید فطرت آفریده شده با افکاری که به این فرزند تلقین میکنند و تزریق میکنند او را از فطرت خارج کرده و به یهودیت یا به نصرانیت یا به مجوسیت وارد می کنند. و این میشه فسادی که در مقابل این پاکی، پاکی فطرت، پاکی توحید صورت می گیره. به همین دلیل انسانهای منافق با راهی که در پیش گرفتند در حقیقت به دنبال این هستند که شرک و کفر پایدار بمانند و سیاستی به خرج داده تا بتوانند مؤمنین را فریب بدهند و در لحظات حساس ضربه های خود را وارد بکنند. و اما فساد حسی، مانند آن کسی که در خود سوره بقره آمده در صفحه 32 که گفته شده این شخص الاخنس ابن شریق بوده، و من الناس من یقول آمنا و من الناس من یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام، برخی از انسان ها هستند و من الناس من یعجبک قولهم فی الحیات الدنیا، که وقتی حرف میزنه، آیه 24، وقتی که حرف میزنه از حرفش خوشت میاد، یعجبک قولهم فی الحیات الدنیا، در این دنیا، و یشهد الله علی ما فی قلبه، و الله را گواه میگیره بر آن چیزایی که در قلبش هست و داره با زبانش به تو میگه، و هو الد الخصام، و این در صورتی که این انسان لدودترین دشمن دین، دشمن الله و رسولش هست، یعنی داره دروغ میگه و ادعای ایمان میکنه در حالی که قلبش ویرانه و خرابه از کفر و نفاق. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. چنین انسانی وقتی از مجلس تو و از حضور تو خارج میشه و روی میگردانه و میره، شما رو رها میکنه، سعی فی الارض، سعی میکنه در زمین، یعنی شروع میکنه به تکاپو تا شکار بکنه، لیفسد فیها، تا در زمین فساد بکنه. من جمله فسادهایی که انجام میده و یهلک الحرث و النسل، اینه که هم مزرعه مردم رو خراب کرد این انسان و نسل و هم حیوانات آنها را کشت. گذر کرد، عبور کرد بر مزرعه از انصار، محصولات کشاورزی وجود داشت و تمام محصولات کشاورزی را خراب کرد، لگنمال کرد و حیواناتی که در آنجا وجود داشتند، الاغ بود و اینا، همه اینها را کشت. و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد، و الله متعال فساد کردن را دوست ندارد. پس منظور از آیه لا تفسدوا فی الارض هم شامل فساد معنوی میشه، یعنی اینکه بخواد کفر و شرک رو رواج بده، هم شامل فساد حسی میشه، یعنی اینکه ممتلکات مردم رو نابود بکنه. وقتی که به انسان منافق چنین سخنی گفته میشه، یعنی مردم بهشون میگن چی؟ قالوا انما نحن مصلحون، ادعای اصلاح میکنن، میگن که ما برعکس داریم همه چیز رو ردیف میکنیم و درست میکنیم، ما اهل صلاح هستیم. خب البته و صد البته که هر کسی فعالیت های او مبنی بر افکار اوست و هر کسی هر فکری داشته باشه بر اساس اون فکر کارهایی که انجام میده کاملا درسته و کار مقابل و فکر مقابل اشتباه و صد درصد غلطه. به همین دلیل این گونه افراد کارهایی که انجام میدهند چون مبنی بر اعتقاد نفاق است، کارهای خود را درست میپندارند و خود را اهل صلاح میدانند. حتی فرعون هم خود را اهل صلاح میدانست و پیامبر موسی را اهل غیر صلاح میدانست. و در آغاز جزء 9 در صفحه 162 هم در مورد پیامبر شعیب و دیگران آمده که اقوامشون بهشون گفتند قال الملأ الذين استكبروا من قومه، آن کسانی که راه استکبار در پیش گرفتند، به شعیب و کسانی که به شعیب ایمان آورده بودند گفتند که لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا، یا شما را از شهر و آبادی خود بیرون میکنیم. چرا بیرون میکنید؟ چون از دیدگاه ملأ، آن بزرگانی که راه استکبار در پیش گرفتن و در مقابل پیامبران الهی قد علم کردن، اینها کار پیامبران را ناپسند و نادرست می دانستن و خود را درست می دیدن. به همین دلیل گفتن شما را بیرون می کنیم تا شر شما و فساد شما قطع بشه و بریده بشه. اول تعودن فی ملتنا، یا هم یه فرصتی به شما بدیم که شما به ملت ما بر بگردید. قوم شعیب کافر داره میگه که اگر شما میخواهید به این راهتون ادامه بدید، پیامبر شعیب برای چه فرستاده شده بود؟ برای توحید و یکتاپرستی فرستاده شده بود. ولی اقوامشون دارن به پیامبر شعیب میگن که شما راه فساد در پیش گرفتید. پس هر کسی خودش رو درست میدونه، خودش رو در راه اصلاح میبینه و دیگران رو در راه فساد و تبهکاری و خرابکاری میبینه. و حتی در مورد قوم لوط هم چه گفتن؟ قوم لوط به پیامبر لوط و کسانی که به پیامبر لوط ایمان آورده بودند گفتن که انهم اناس یتطهرون، اینا افرادی هستن که دارن از اون کارهایی که ما انجام میدیم، کار قوم لوط معروفه، هم جنس بازی بوده، اینا دارن خودشون از این کار ما دور نگه میدارند و به اصطلاح به دنبال این هستن که خود را پاک نگه دارند و اینو به عنوان کنایه و به عنوان مسخره به آنها می گفتند و این در صورت بود که کار خود را زیبا می دانستند. پس این یک قاعده کلیست، به هر کسی شما بگی که کارت اشتباه است، میگه نه کار من درست، کار خودت اشتباه است. حتی اگر این موضوع بین پیامبران الهی و بین مخالفین آنها و مشرکین باشه. ابو جهل چی میگفت به پیامبر؟ دعا میکرد ابو جهل، دستانشو بالا میمرد، میگفت اللهم، میگفت بار الها، هر یک از ما دو نفر، یعنی خودش و پیامبر، هر یک از ما دو نفر کاری کرد که صله رحم قطع شد. چون بر اساس ایمانی که پیامبر عرضه کرد، وقتی که برخی از انسان‌ها مؤمن شدن، دیگه رابطه خودشون رو با خانواده مشکلشون قطع کردن. اقطعنا للرحم گفت و آتانا بما لا یعرف، و هر کسی که چیزی آورده که برای ما قابل شناخت نیست، شناسایی نمیشه، یعنی این وحی و این قرآنی که پیامبر آورده، دعا میکرد که بار الله اینو نابود کن، هر کدام از ما بد هستیم اونو نابود کن. ان تستفتحوا، در سوره انفال، فقد جاءكم الفتح. در روز بدر ابو جهل دستان خود را بالا برد، بار الله در این جنگی که الان داره صورت میگیره، نگفت منو بر محمد پیروز کن، گفت هر کدام از ما که بده اونو نابود کن. ولی منظورش پیامبر بود، میگفت پیامبر کار بدی داره انجام میده با این دینی که آورده، با این فکری که آورده. ما اهل صلاح بودیم، زندگیمون سر جای خودش بود، کار خودمونو میکردیم، حالا چند تا بت هم اونجا تو مکه آویزون کرده بودیم، دنیا که آخر نشد. تا این اندازه این مسئله برای افراد قابل توجیه است و قرار خودشون رو توجیه میکنند. ولی الله متعال فرمود الا انهم هم المفسدون، در حقیقت چنین نیست، اهل نفاق اهل فساد هستند، اینا کسانی هستند که دارن فساد میکنند. هر چند در ظاهر به دنبال مصلحت‌های دنیوی هستند، چون مصلحت‌های دنیوی که منافقین به دنبال آن هستند داره به پای دین تمام میشه، کفر رواج پیدا میکنه، میگه کفر رو رواج بدیم تا به دنیا برسیم. دین اسلام اینو نمیگه، دین اسلام میگه هم دین رو داشته باش هم دنیا رو داشته باش، هر دوتا رو داشته باش، و اگر قرار یکی از این دوتا فدا بشه، تضاد به وجود بیاد و نشود که هر دوتا را جمع کرد، دنیا رو فدا کن، دینت رو فدا نکن. الله متعال اینو از تو میخواد، خالق و مالک جهان هستیست و حق داره که بهت دستور بده، و دستور الهی اینه. حالا هر کسی سرپیچی کرد از این دستورات الهی و گفت ول کن، خب تو این دنیا ولش میکنن ولی تو آخرت میگیرنش. پس منافقین با این شیوهی که در پیش میگیرن در حقیقت دارن فساد میکنند. ولکن لا یشعرون، ولی متوجه کارشون نیستند، دارن ریشه های خود را قطع میکنن ولی متوجه نیستن، فکر میکنن دارن کار خوب میکنن. این گونه افراد خیلی زیاده، کسانی که دین رو فدای دنیا میکنن. و این در صورتی که ما بارها گفتیم دین نمیخواد مزاحم دنیای مردم بشه، برعکس با آن دستور العمل هایی که داره میخواد هم مردم در دنیا آسوده خاطر زندگی بکنن و آرامش داشته باشن و هم در آخرت رستگار و سعادتمند باشن. آیات قرآن همش دلالت بر این میده. ولی اگر امتحان و ابتلا صورت گرفت طوری شد که انسان باید یکی را از دست بده، خب اینجا مقام آزمایشه، اینجا از تو میخواد که دنیا تو از دست بدی و دینتو حفظ بکنی. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، اگر به انسان‌های منافق گفته بشه، مردم به اینا میگفتن دیگه، صحابه یاران پیامبر به منافقین میگفتن، کسانی که راه نفاق در پیش میگرفتن، بهشون میگفتن که آمینو کما آمن الناس، همان گونه که مردم ایمان آوردن به همان شکل ایمان بیارید، یعنی ایمانتون یک ایمان واقعی و حقیقی باشه، در دل صورت گرفته باشه و با زبان گفته بشه، ایمان تهی نباشه، ایمان خالی و پوچ نباشه، این ایمان به دردتون نمیخوره. پس ایمانهایی هم هست که به درد انسان نمیخوره، مانند ایمان یهود، مانند ایمان نصارا، مانند ایمان منافقین، به درد نمیخوره این ایمان. به قول معروف اگر ما نگاهی به طبیعت بندازیم، اون روز بحثی بود بین یکی از دوستان، میگفت که خوب و بد زیاده، اکثرا بد هستن. گفتم که بدی ها را به پای همه مردم نزن، ما در هر صنفی حتی در طبیعت هم خوب و بد داریم. گفتم نگاهی بنداز، الان فصل بهاره، نگاهی بنداز به آن چیزهایی که در طبیعت رشد میکنه، انواع قارچ، یک قارچ داریم که انسان از اون تغذیه میکنه، یک قارچ داریم که سمیه، هر دوتاش هم قارچه. آدم هم اینطوریه، آدم خوب هست که مردم ازش استفاده میکنن، آدم دیگر هست که سمیه، نمیشه از اون استفاده کن، بهش نزدیک بشی مسمومت میکنه. همچنین مثال دیگری هم براز دادم، گفتم خب محصولی داریم به نام هندوانه، مردم دوست دارن میخونن، خیلی هم خوشمزه است، مفیده، ولی هندوانه ابو جهل هم هست، تو طبیعت رشد میکنه و از بس تلخه نمیشه از اون استفاده کرد، هر دوتا هم هندوان است. و همچنین دیگر محصولاتی که وجود داره، انواع گل، یک گلی هست که انسان اونو میذاره رو بینیش و تنفس میکنه، بو میکشه، یک گلی دیگه هست اگر همین کارو بکنه در جا مسموم میشه. ایمانم همین گونه است، ایمان خوب هست، ایمان درست، ایمانی که قابل قبول برای رب العالمین، و ایمانی که قابل قبول نیست و به درد نمیخوره. ایمان منافقین از جمله ایمانهاییست که به درد نمیخوره. به همین دلیل یاران پیامبر به منافقین میگفتن که آمنو کما آمن الناس، همان گونه که مردم ایمان آورده ان ایمان بیارید. قالو انؤمنو کما آمن السفها، اینها خود را صاحب عقل می دونستند، خود را سیاست مدار می دونستند. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین در مدینه خود را انسان زرنگی تلقی می کرد، می گفت من کلم خیلی کار می کنه. و پیامبر و یارانش را انسانهای کم عقلی می دانستند، می گفتن اینها ساده‌لوح هستند، زود باور هستند. و این مسئله در قرآن هم در سوره توبه آمده، و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، برخی از منافقین هستند که در مورد شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم چی میگن؟ میگن هو اذن، یعنی حرف همه رو باور میکنه، یعنی ساده لو. اذن یعنی گوش، یعنی به حرف همه گوش میده و میپذیره، یعنی این که سیاست نداره، زود گول میخوره. و این حرف باعث اذیت پیامبر میشد. یؤذون النبی، قل اذن خیر لکم، الله تعالی بهش گفت که این که پیامبر حرف شما منافقین رو گوش میکنه و عذرهای شما رو قبول میکنه به نفع شماست، حداقل در این دنیا جان سالم به در میبرید، پس چرا دارید از کاری که به نفعتون هست خورده میگیرید؟ این منافقین در پاسخ این درخواست اهل ایمان که بهشون میگفتن همانطور ایمان بیارید که مردم ایمان آورده اند، میگفتن انؤمنو کما آمن السفها، میخواید ما همان گونه که انسانهای کودن، سفها جم استفیه یعنی سادلو، میخواید مثل اینا ایمان بیاریم؟ اینا انسانهای سادلو هستن، هیچی حالیشون نیست، سیاست نمیدونن، ما کلمون خیلی کار میکنه، ما میدونیم چه لحظه‌ای لحظه استفاده از فرصت مناسبه. الان وضعیت طوریه در مدینه که ما ادعای ایمان بکنیم. پیامبر در جنگ بدر پیروز شد، وقتی که سران کفر در جنگ بدر کشته شدن، عبدالله ابن ابی ابن سلول گفت که هذا امر قد توجه، یعنی کار محمد داره بالا میگیره، پس باید وارد دین محمد شد. این شخص این حرف را سال دوم هجری زد، بقیه منافقینی که در اطراف مدینه زندگی میکردن سال 9 هجری وارد دین محمد شدن، یعنی 7 سال بعد از عبدالله ابن ابی ابن سلول. به این معنی که فکر عبدالله ابن ابی ابن سلول 7 سال از آنها جلوتر بود، ولی در راه نفاق زرنگی خود را به کار برده در راه نفاق. به همین دلیل انسانهای مؤمن را انسانهای سفیه و کودن می شمردند و این امروزه هم صادقه و وجود داره. انسانهایی که خود را زرنگ می دونن و سعی می کنن که از تمام فرصتها سوء استفاده بکنن. نمیگیم استفاده، میگیم سوء استفاده، و مخ خود را اینگونه به کار می گیرن. و انسانهای مؤمن را انسانهای ساده قلمداد می کنن. نگاهشون به اهل ایمان نگاه عاقل اندر سفیه هست. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولی الله متعال می فرماید این منافقین هستند که نادان و کودن و ساده لوح هستند، ولی حالیشون نیست. ولكن لا يعلمون، چون با این راهی که در پیش گرفتن به زودی دچار عذاب دردناکی خواهند شد. دارن آخرت خودشون رو با کارهایی که میکنن ویران میکنن و حالیشون نیست. خب گفتیم که این گونه انسانها ویژه زمان پیامبر نیست، همیشه هست. کسانی که دین خود را خراب میکنن تا به اصطلاح زرنگی بکنن و اهل سیاست باشند، اهل این باشند که به چه شکل از فرصتها بهترین استفاده ها را برای خودشون بکنن به هر قیمتی که تمام بشه، هر چیزی را که از دست بدهن براشون مهم نیست. به همین دلیل برای این گونه افراد نه خانواده مهمه، نه ارزش‌های اخلاقی مهمه، نه صادق بودن، نه جوانمردی، نه انصاف، هیچی براشون مهم نیست. فقط رسیدن به هدف خود براشون مهمه. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. اینها وقتی که با انسانهای مؤمن واقعی روبرو میشن، لقوا از ملاقات کردن، دیدن، چی میگن؟ قالوا آمنا، میگن ما ایمان آوردیم، ما با شما هستیم، در کنار شما هستیم، ببینید میایم نماز، داریم زکات میدیم، داریم روزه میگیریم، داریم حج میکنیم، حتی داریم در جهاد با شما شرکت میکنیم. چون اینا همه حضور نمایشی داشتن، حتی در جهادم حضور نمایشی پیدا میکردن. ولی لحظه ای که وقت شمشیر کشی فرا میرسید فرار میکردن، یه حاضر نبودن اونجا جان خودشونو به خطر بندازن، مصلحت اقتضا نمیکرد دیگه. و اذا خلو الى شیاطینهم، و وقتی که با شیطانهای خودشون خلوت میکردن. شیطان، ما هم شیطان انس داریم هم شیطان جن داریم، آنچنان که در قرآن آمده شیاطین الانس والجن، هر دو تا شیطان هستن. شیطان لازم نیست حتما جن باشه. آن کسی که فکر او فکر نفاق و کفر میشه شیطان، شیطنت میکنه، مردم رو گمراه میکنه. هر کسی که در راه اینه که مردم رو گمراه بکنه میشه شیطان. و این انسانهای منافق وقتی که با شیطانهای خودشون خلوت میکردن، یعنی با بزرگان خودشون، با بزرگان منافقین، مانند عبدالله ابن ابی ابن سلول، یک شیطان بزرگ بود در مدینه، خیلی شیطنت میکرد این انسان. وقتی با هم دیگه خلوت میکردن، قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. به سران خود، حالا چه سران نفاق و چه سران یهود، چون این حرفا رو به هر دوتا میزدن. سران یهود هم شیطانهایی بودن که در مدینه حضور داشتن. با اینا که به خلوت می رفتن می گفتن ما با شماییم، انا معکم. حقیقت همراهی با شماست، در تصمیم گیری ها ما همراه شما هستیم. خب پس این ادعایی که روبروی اهل ایمان میکنید چیه؟ انما نحن مستهزئون، ما اونجا داریم مسخره میکنیم، شوخی میکنیم، بازی میکنیم، دین رو بازی چه کردیم. اونجا ادعاست ولی واقعیت و حقیقت اینجاست. اونجا میخوایم اون گروه از مردم رو راضی نگه داریم با زبانمون، با چرب زبانی، ولی آنچه که در دل ماست و در عمل ماست با شماست. و خود این آیه بیانگر اینه که مهم قبل از ظاهر، مهم باطن انسانه. باطن انسان چیست؟ اگر باطن درسته، اگر قلبت سرشار از ایمانه و وجود این ایمان در قلبت باعث میشه که در عمل هم مؤمن باشی، کارهای ایمانی انجام بدی، اون وقته که اون چیزی که با زبانت میگی ارزش داره. ولی اگر قلب خراب باشه، خالی از ایمان باشه، پر از کفر باشه، پر از نفاق باشه، دیگه حتی کارهایی هم که در ظاهر داری کارهای خوب انجام میدی، نه دیگه به درد نمیخوره. به درد دنیات میخوره ولی به درد آخرتت نمیخوره. چون در این صورت انسان داره برای دنیاش کار میکنه، برای آخرتش کار نمیکنه. زمان انسان برای آخرت کار میکنه که اول از لحاظ قلبی این آمادگی رو پیدا کرده باشه که من دارم برای آخرت کار میکنم. خب نتیجه این گونه افراد چیه؟ عاقبتشون چیه؟ باید با اینها چی کار کرد؟ کسانی که دارن از اهل ایمان مسخره میکنن، انما نحن مستهزئون، نتیجه اینه که الله متعال، ذات الهی، الله یستهزئ بهم، از اینا مسخره میکنه. مسخره در مقابل مسخره. همانطور که وقتی اینا مکر میکنن، الله هم مکر میکنه. مکر در مقابل مکر. همانطور که وقتی اینا کید میکنن، الله هم کید میکنه. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. و این پاسخ الهیست در مقابل کاری که انسان انجام میده. اگه اهل صدق باشی، الله هم صادقانه وعده های خودش رو بهت میده. اگه اهل مسخره باشی، ازت مسخره خواهد شد. اگه اهل نسیان باشی، نسوا الله فنسیهم، الله هم اونا رو فراموش میکنه، یعنی ولشون میکنه تا در گمراهی خودشون تا جایی که ممکنه برن جلو، تا حساب و کتابشون روز قیامت خیلی سنگین میشه. الله یستهزئ به، و به این صفات، صفت استهزاء، صفت مکر، صفت کید، صفت نسیان، به اینا میشه گفته میشه صفتهای متقابل. یعنی به مفرد به تنهایی کمال نیست این صفات، ولی زمانی کماله در حق ذات الهی که افرادی بخوان این کارها رو بکنن و اهل ایمان رو فریب بدن و به اهل ایمان ضربه بزنن. و اینجاست که الله متعال از اهل ایمان از همان روش استفاده میکنه برای خار کردن دشمنان اهل ایمان. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. ولی تنها کاری که اهل کفر و نفاق در مقابل اهل ایمان انجام میدهن و الله تعالی انجام نمیده، خیانته. چون این صفت دیگه مطلقا ناپسند و زشته. ولی اگر مکر کردن، الله هم مکر میکنه، و این در صورتی که الله تعالی خیر الماکرینه، بهترین مکر کنندگان. یعنی مکر الله متعال یک مکر عالی و خوبه، در جای خودشه، بس الله هم مکر میکنه. الله یستهزئ بهم. و از جمله استهزاهایی که الله متعال در اهل نفاق داره اینه که در روز قیامت وقت منافقین میان، عبور میکنن از چند مرحله همراه مؤمنین، خودشون رو قاطی مؤمنین میکنن، پروردگار ولشون میکنه، میگه بذار برن، تا اینکه میرسن به پل صراط، میخوان از پل صراط عبور میکنن. اونجا اهل ایمان با آن نوری که دارن، چون پل صراط تاریکیه، نیاز به نور هست، نور ایمان ولی میخوان. اهل ایمان با توجه به نوری که دارن راه خود رو میبینن، پیدا میکنن، حرکت میکنن تا در جهنم سقوط نکنن، چون پل صراط بالای جهنم نصب شده. هر کسی که افتاد میفته تو جهنم. تاریکی هست، لغزندگی هم وجود داره. بود از که از اینه که خارهایی هم بالای پل صراط گذاشته شده که انسانهای منافق رو میگیره، شکار میکنه، کلالیک بهش میگیره. در این وضعیت سخت و دشوار اهل نفاق چی میگن؟ آنگونه که در سوره حدید اومده، انظرونا نقتبس من نورکم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا. آن روزی که منافقین و منافقات به اهل ایمان میگن که صبر بکنید، انظرونا، یه خود صبر بکنید، ما بیاییم نقتبس من نورکم، ما میخوایم از نور شما استفاده بکنیم، راه رو پیدا بکنیم. نمیبینیم چون خودشون نور ندارن. قیل ارجعوا وراءکم، بهشون میگن که بکشید عقب، جدا بشید از اهل ایمان. فضرب بینهم بسور له باب باطنه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. یک دیوار همانجا بین اهل ایمان و نفاق کشیده میشه که از پشتش باطنش رحمته و این ورش عذابه. این یکی از استهزاهایی است که الله متعال برای اهل نفاق داره. میگه همونطور که توی دنیا خودتون رو از لحاظ ظاهری همراه مؤمنین کردید و از لحاظ واقعی با مؤمنین نبودید، روز قیامت هم از لحاظ ظاهری یه خورده میذارن با اهل ایمان برن، دلشون خوش میشه، میگن خب ما رو اینجا راه دادن که بریم، ولی لحظه حساس که بیاد جدای صورت میگه و حلاف میشه. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. و یکی دیگر از نمونه های استهزاء برای این گونه افراد اینه که الله تعالی اونها رو ول میکنه در این دنیا تا چه بشه؟ یمدهم، یمد از مد، و مد یعنی کش دادن یک چیزی، طولانی کردن، تا اینا تا جایی که امکانش هست بیشتر و بیشتر در طغیان خودشون برن جلو. فی طغیانهم یعمهون، آن هم با آن کوری که دچارش میشن، کوری طغیان. یعمهون علما میگن یترددون تفسیرش، یعنی با کوری که دارن در این تردد باقی میمونن، نمیتونن خودشون از اونجا بیارن بیرون و در دایره نفاق خودشون همینطور میچرخن و دور میزنن و پروردگارم اونا ولشون میکنه تا در همین دایره باقی بمونن، اونا رو از اونجا بیرون نمیاره. و این کار منافقین رو طغیان نامید، سرکشی، تمرد. و گفتیم که هر چیزی و هر کسی که در مقابل الله متعال قد علم بکنه میشه طغیان، میشه طاغوت. و این حقیقتی است که ما اونو به وضوح در جامعه امروز خودمونم لمس میکنیم. انسانهایی که اهل نفاق و دروئی هستند، پروردگار آنها را مورد استهزاء خود قرار داده، نمیتونن از این افکاری که دارن خودشون رو نجات بدن و بیرون بیارن. و این بسیار خطرناکه، دنیا و آخرت انسان رو تباه میکنه. انسانی که صادق نیست با پروردگارش، با دینش، دچار این گونه بیماری ها میشه. و در سوره توبه اومده که منافقین از اهل ایمان مسخره میکنن و یسخرون منهم سخر الله منهم. اینجا استهزا فرمود، اونجا مسخره کردن فرمود. یک تفاوتای با هم دارن. مسخره کردن با تکه انداختن و کنایه گفتنه، استهزاء یعنی اینکه تو رو فریب بده، یعنی در ظاهر یه چیزی بهت میگه ولی در باطن چیزی دیگر میگه، دستش انداختن به اصطلاح میشه استهزاء، دست انداختن دیگران. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، انسان های منافق کسانی هستند که گمراهی را خریدند. اشتروا یعنی خریدند، الضلاله یعنی گمراهی، گمراهی را خریدند. در مقابل چی چیزی را فدا کردند و پرداخت کردند؟ بالهدى، هدایت را پرداخت کردند، یعنی اینکه هدایت را فدا کردند تا گمراهی را حفظ کنند. و خیلی از افراد این کار را انجام میدن، هدایت الهی میاد در قالب قرآن، در قالب کتاب‌های آسمانی، هر کسی در زمان خودش به نحوی یا به گونه‌ای، پیامبران الهی هدایت هستن میان، ولی خیلی ها هستن که جلو این پیامبران و این فرمایشات الهی قد علم میکنن و میایستند و حتی مانع دیگران هم میشن که مبادا به این باور و به این دین و اعتقاد گرایش پیدا بکنن، نمیذارن. یا صدون عن سبیل الله، ابو جهل از جمله کسانی بود که این کار رو انجام میداد، میگفت من نمیذارم کسی از اهل مکه به محمد ایمان بیاره، نه خودش ایمان آورد و نه هم میذاشت که دیگران ایمان بیارن. و در این زمینه تبلیغات هم زیاد میکرد، چون تبلیغات لازم داره دیگه، سر و صدا میکرد وقتی که محمد قرآن میخوان، پیامبر رو متهم میکرد که دیوانه است، ساحره، کاهنه، شاعره، کذابه، همه اینا رو میگفت، تبلیغات میکرد تا اینکه حرف خودش رو برای مردم زیبا نشون بده، بگه من دارم درست میگم. بگو ببینید من عمرو بن هشام هستم، ابو الحکم، خودش رو ابو الحکم مینامید، پیامبر او رو ابو جهل نامید، وگرنه اسم اصلیش ابو الحکمه و حکم از حکمته، ولی پیامبر برعکسش کرد، گفت این ابو جهله، جاهله، حکمت نداره. تا این اندازه ابو جهل به خودش مغرور بود، خود انسان حکیمی میدونست و کارهایی که انجام میداد را حکیمانه میدونست. فما ربحت تجارتها، کسانی که گمراهی را میخرند و هدایت را به عنوان قیمت پرداخت میکنند، تجارت اینا هیچ سودی نداره، یک تجارت معنوی است دیگه، تجارت حسی داریم، داد و ستدی که مردم انجام میدن، خرید و فروش، تبادل کالا، یک تجارت هم تجارت ایمانیه، اینه که انسان بگرده دنبال هدایت، کالا و جنسی به نام هدایت، اونو پیدا بکنه و اونو بخره به هر قیمتی شده، قیمتش هر چی هست پرداخت بکنه. تعصبات قومی، فرهنگای نادرست، همه اینا رو فدا بکنه بده، افکار مخالف شناسایی بکنه، بیاد هدایت رو شناسایی بکنه و هر چیزی که در مقابل هدایت قرار میگیره یک مهر گمراهی بر اون بزنه و اونو ول بکنه. این میشه اهل ایمان، یک تجارت ایمانی داره. ولی منافقین برعکس هستن، اهل کفر، اهل الحاد، اهل شرک، دین ستیز، دین گریز، اینا کسانی هستن که هدایت رو میفروشن و گمراهی رو میخرن و در این راه هم تلاش میکنن، سعی میکنن، فعالیت دارن، هزینه میکنن، هزینه مالی و هزینه جانی، همین کارا رو انجام میدن. در راه چه کسی؟ در راه ابلیس. و ما کانوا مهتدین، و اینها اهل هدایت نبودند، شایستگی و لیاقت و سزاوار هدایت رو نداشتند که الله آنها را هدایت بکنه، هرچند که گمان میکردند و ادعا میکردند که ما اهل صلاحیم و ایمان ما ایمان درسته و ایمان دیگران ایمان انسانها کودنه هیچ حالیشون نیست و هدایت در نزد ماست. ای مردم بیایید به سوء هدایتی که نزد ماست. و این در سوره انعام هم آمده. کسانی که دیگران رو دعوت میکنن به سوی هدایت خودشون، یک هدایت دروغین، البته هدایت کاذب، آنجایی که در صفحه 136 فرمود کلد سهوت و شیاطین و فی الارض، مانند آن انسانی که شیاطین اون رو دچار هوای خود کرده اند. استهوت بود، یعنی ازشون خواستن که از هوای شیطان ها پیروی بکنن. حیران، انسانی که حیرانه، گیجه، قدرت تشخیص نداره. له اصحاب، این انسان دوستانی داره، دوستان ناباب، دوستان ملحد و کافر. یدعونه الى الهدى اتنا، این دوستان ناباب و کافر، این شخص حیرانی که در وسط گیر کرده و قابلیت کافر شدن رو داره، دعوتش میکنن. یدعونه، این دارن هزینه میکنن، دعوت میکنن، وقت میذارن برای کفرشون. الى الهدى اتنا، بیا به دست، بیا به طرف، به سمت هدایتی که در نزد ماست. هدایت دست ماست، کجا داری میری؟ حتی قوم بنی اسرائیل وقتی گوساله پرستی کردن گفتن چی؟ گفتن هذا الهنا و اله موسی فنسی، گفتن این پروردگار ماست، موسی کجا رفته؟ هدایت رو در گوساله پرستی میدیدن. رب العالمین، آن کسی که بنی اسرائیل از موسی و لشکرش نجات داد و من و سلوا به آنها داد و این همه معجزه و این همه آیه و این همه نشانه، بعد از این همه لطف و کرم اومدن این گفتن که این گوساله‌ای که سامری درست کرده، این پروردگار ماست. موسی رفته کوه طور به دنبال پروردگارش میگرده، اینجاست. خیلی عجیبه، افکار بشر خیلی عجیبه، چند در تعجب گیر میکنه. چگونه فکر میکنن مردم؟ به هر حال این شیطان ها مردم رو دعوت میکنن، بیاید به سمت ما، با شعارهای براق، با شعارهای گوناگون، با تبلیغای آنچنانی. امروز دیگه هست شبکه های تلویزیونی گوناگون، فضای مجازی، تبلیغات عجیب و غریب، و بیشتر هم زنان را مورد هدف قرار میدن. و کار خود را هدایت می دانند، کار خود را درست می شمارند. قل ان هدى الله هو الهدى، به اینها بگید که هدایت الله هدایت واقعی است. این هدایتی که شما دارید ادعاش می کنید هدایت نیست، این گمراهی است، این راه و روشی است، فکری است که انسان را به تباهی می کشاند. و اینجا هم فرمود و ما کانوا مهتدین، انسان های منافق اهل هدایت نبودند، نه لیاقتش رو داشتند و نه هم الله تعالی آنها را هدایت کرد و اینها در گمراهی بودند، هرچند که ادعای صلاح و اصلاح و ایمان و هدایت دارند. به این اندازه بسنده می کنیم تا مجلس دیگر. همه شما را به الله متعال می سپارم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.